شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در غنا گفتیم که سه آیه را در تفسیرش به معنی غنا، یکی قول زور، باز یکی قول زور، اون یکی هم لحن حدیث. مرحوم شیخ فرمود که استدلال با این روایات به حرمت غنا یه خود مشکله، چون غنا حالت صوتیه، قول زور لحن حدیث مقوله کلامه. مگر بگیم که اون حالت صوتی هم لهو است و لعب است و لغو است و از این بابت، و الا غنا عبارت است از اون حالت صوتی. بعد یه روایت هم از عبدالاعلا براتون خوندیم که میپرسه یبن رسول الله، ادهی میگن که همون الفاظی که دیروز به کار بردیم، جئناکم جئناکم، غنا در اینجاها رسول الله فرموده عیب ندارد. حضرت شدیداً انکار کرد که رسول الله یه همچو کلامی نفرموده. اصلا اون مردی که این حرف را به شما گفته، جئناکم جئناکم، حیونا حیونا، غنا کردن در این کلمات عیب نداره، او اصلا در مجلس رسول الله حاضر نبوده، حاضر نبوده اون شخص. درس امروز ما از اینجا شروع میشه. پس این روایت هم خودش دلالت دارد غنا حالت صوتیه، و الا اون کلمات را رسول الله آنچنان انکار نمی کنه. جئناکم جئناکم، این کلمات که عیب نداره. حیونا حیونا، نحییکم نحییکم، با این کلمات عیب نداره. حضرت چرا اینجا انکار می کنه و آیه را هم شاهد می آرد که خداوند از لعب و لحن بدش می آد؟ پس حالت صوتی اینها، یعنی جئناکم را با یه آهنگی میخوندن و نسبت میدادن که رسول الله این آهنگ را قبول کرده، این آهنگ را منع نکرده. حضرت این را انکار میکنه که چطور ممکنه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم انکار نکرده باشد این آهنگ را. اینم خودش دلالت دارد که غنا آهنگه، غنا اون حالت صوتیه، خوانندگی، غنا اینه دیگه. غیر از آن یک روایتی باز داریم که از یونس، که امروز باز این روایت را، که او هم از خراسانی، مرادش از خراسانی یعنی همون سامر الحجج علیه السلام، که از او میپرسه درباره غنا. حضرت میفرماید در بعضی ها خیال کردن غنا حلال، اما میفرماید غنا تحریم شده است. غیر از این باز یک روایتی هم خواهیم خوند، در اونجا هم دارد و اذا مروا باللغو مروا کراما، که غنا را لغو معرفی میکنه. از همه اینها استفاده میشود. لغو اون آهنگ است، کلماتش هرچی میخواد باشه باشه، گاهی کلماتش حقه، روزه، شعره، نصیحته، حتی قرآنه، اما آهنگش اگر اون آهنگ مخصوص باشه آن حرامه. اینجا که میرسد بعد مرحوم شیخ میفرماید غنا آن صوت لهویست، یعنی یک صوتیست که اون صوت خودش لهوه. گاهی غنا همون صوت لحویه، یعنی تساوی هست بین غنا و صوت لحوی. مثل انسان حیوان ناطق تساوی هست دیگه، بین انسان و حیوان ناطق از نسب عربه چی هست؟ تساوی دیگه. کل ما یستوغ علیه الانسان یستوغ علیه حیوان ناطق و بالعکس، این میگن تساوی. میفرماید گاهی بین غنا و صوت لحوی تساویه، طبیعه یه مطلب تمامه. کل ما یستوغ علیه الغنا یستوغ علیه صوت لحوی و بالعکس، اگر این چنین باشه تمام. و اگر نه، صوت لحوی اخص باشد، غنا اعم باشد، دایره غنا را کوچکش میکنیم، یعنی اون غنایی که صوت لحویه آنش حرامه، آن غنایی که صوت لحوی نباشد آن را حرام نمیداریم. گاهی اگر چنانچه نه، صوت لحوی را اعم بگیرید، غنا را اخص بگیرید، پس ای را هم باز قید میزنیم. بالاخره غنا آن قسمتش حرام است که آن صوت لحوی. به این معنا از الهان اهل فسوق باشه، اهل فسق و فجور و دور هم جمع میشن، پایکوبی میکنن، میزنن، میرخزن، اون آهنگ ها را ما غنا دانسته، اون آهنگ ها کلماتش را کار نداریم ما. مقوله کلامیش را ملاک نمیدانیم، مقوله صوتیش را ملاک میدانیم. چنانچه بیایید بریم سراغ اهل لغت ببینیم لغویین چجور معنا کرده هم. باز میکنیم بعضی از لغویین، چنانچه مثبات چنین داره که غنا هو سما، یعنی همون صوت، سما به معنی صوت. الجاریت المغنیه مسمعه، ای جاریت المغنیه، یعنی مسمعه را همون مغنیه معنا می کند در این کتاب. در یک جا هم غنا هو صوت، مد الصوت، رفع الصوت، رفع الصوت مع التوالی. کتب لغت این چنین معنا می کند، همش صوت، مقوله صوت است. میریم عبارات فقها را، فقها هم عبارات مختلف دارن. یکی میگه الغنا مد الصوت، یکی میگه الغنا مد الصوت مع ترجیح، یعنی ترجیح هم باشد، ترجیح یعنی صدا را درگردوندن، جه جه میزنن، اون جه جه زدن رو ترجیح میگن، مد الصوت مع ترجیح. یکی میگه نه، یه چیزی هم اضافه بهش بکن، الغنا مد الصوت مع ترجیح المطرب، هم ترجیح باشه هم طرب آور. طرب چیه خودش؟ طرب هم به لغت مراجعه میده، از طرب هو الخفه، الخفه الحاصله من الحزن او من السرور، اون خفت، اون سبوکی، اون تعادل از بین رفتن که تعادل را از دست انسان میگیرد. انسان یک حالت خفت، همون اون رقصیدن، سبوکگریه دیگه، سبوکگریه دیگه. یکی میگفت آ شیخ تو ماشین بودیم رفتم که آقا اینا گاهی هم بیر آشید، آخه شماها چرا نمیذارید نوار، اصلا که نوار موسیقی اینا ثابت قبل از سال پیروزی انقلاب، مگر این غذای روح نیست؟ مگر لذت انسان نمیبرد؟ نمیدونم روح انسان هم تغذیه لازمه، دیده دا وزیا خیلی هم قاطعانه، روح انسان هم تغذیه لازمه. شما آخونده، شما شیخا، اصلا که چرا بدبخت نمیفهمه اسلام چیزی را تحریم نمی کنه مگر در اون مقصده باشه. حالا اینجا بعضی کتاب ها رو خودتون مطالعه بکنید، بعضی کتاب هایی که راز مذرات همون موسیقی که انسان می شنوه، بدن انسان در دستگاه آفرینش روی تعادل خلق شده. بافت بدن انسان از دو رگ، رگ نگیم اسمش را عصبه، عصبه اعمست، یعنی اون رگ های ظریف را هم عصبه میگه. حتی اون ماهیچه ها که گوشتی که ماهیچه هستا، اون هم عصبه های ریزه، اینقدر ریزه که به هم فشرده شده، شما خیال میکنید گوشته، ولی کار را میزنید خون در میاد، خون مال همون چیه؟ اون عصبه های ظریف دیگه. بافتش با هم منفی مثبت، منفی مثبت. تعادل بدن رو اونا حفظ میکنه. حالا اصطلاح دیگران رو کاری نداریم که بعضی همیشه یه قسمتش سمپاتیک، یه قسمت پاراسمپاتیک، اونا ما دست بحث علمی و مکاسب چیکار داریم اونها را، اون الفاظ اونو شما خودتون مطالعه میکنید. ولی یه جمله میخوام بگم، انسان اگر خیلی شادی ببینه، اون رگ ها، اون عصبه ها مقاومت میکنه، تعادل را حفظ میکنه. خیلی غم قصه ببینه، باز هم تعادل را حفظ میکنه. یه موقع یه شادی زیاد میبینه که دیگه تعادل از بین رفت، این شخص دیوانه میشه. شنیدید که یه خبر شادی غیر مترقبه برسه، تعادل از بین میره، چی میشه؟ دیوانه. یا یه خبر حزن، تعادل از بین میره، بازم دیوانه میشه. موسیقی باعث میشود، اینجا که میگه موجب خفت میشود، خفت همون تعادل بدن از دست رفتن، تعادل بدن از دست رفتن، خفت تبوکی. یه روز باز راننده را هرچی ما گفتیم و چند نفر بودن از بزرگان حوزم، الان از اعاظم هستم، بله بودن، گوش به حرف ما ندادن. خب ما هم اون موقع ها نتونستیم. بعد اصلا که آهنگی که میزد، یک پیرمرد جلو ما صندلی نشسته بود. من دیدم که این پیرمرد به اون آهنگ همچو پاش میکوبه به صندلی. لطفاً بودی میکوبه صندلی. اونجا گفتم که ببینید، فکر کنید، گفتم خدایا ببین اون آهنگ در وجود این پیرمرد چه اثر گذاشته، دیگه تعادل بدن از دستش رفته، دیگه ازش بپرسید چرا پات میزنی؟ نمیفهمه که. این همون یک نوع دیوانگیه. دیوانه به کسی میگن که حرکاتش روی حاکمیت عقل نباشه، یخش باز میکنه، میخنده، میره، میشینه، این دیوانه یعنی اونه دیگه. موسیقی یک نوع ایجاد دیوانگی میکند، اسمش را ما اینجا میگیم خفت، خفت. الجنون و فنون، دیوانگی چند نوعی، یه نوعش اینه دیگه. چون موجبه، حالا اون پیرمرد را به اون شکل بیاندازه، ببین موسیقی یه دختره یا یک جوان عذبرا میذاره تو خونه بنشینه، اونو بی اراده میاندازه تو خونه، هزاران مقصده به وجود میاد دیگه. این است که اسلام اینو تحریم کرده. چه قضای روح؟ زهر بشه این قضای روح. قضای روح چیه؟ پس از این تعریف یه مطالب قشنگی هم شما به دست میارید در مجالس و صحبتهاتون، گاهی مردم را عالمانه، عاقلانه با استدلال به مقصده این گناه آشنا بکنید. و ایلا یه مرتبه گناه هست، تب بودم، اب نداره تب، ماها قبول داریم، اما باید دیگر هست. ببینید در این تعریف میگه یوجب الخفه، موسیقی آن است که یک صوت مع المد مع ترجیح المطرب، یعنی موجب خفت. حالا اینجا باز برای این تعریف اشکالاتی وارد شده، ببینیم اگر رسیدیم براتون معنا خواهیم کرد انشاءالله. الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فإن الكلام المذکور، اون روایت را برادرانم دلیل آوردیم که غنا مقوله صوتیه، در حالتی که جیناکم جیناکم را حضرت فرمود که پیغمبر ما آن را اجازه نداده، فإن الكلام المذكور المرخص فيه بزعمهم، اون کلامی که ذکر شد جیناکم جیناکم که اجازه داده شده در آن بزن اون آیان، خیال میکردن پیغمبر جیناکم را اجازه داده، لیس بالباطل، خود کلمات باطل نبوده که، جیناکم باطل نیست که، حیونا باطل نیست که، لیس بالباطل والله اللذین یکذب الامام علیه السلام، چنان باطل و لهوی که آنها را تکذیب می کند امام علیه السلام، یعنی خود کلمات را تکذیب نمی کنه، باطل نیست که امام تکذیب می کند رخصت النبی صلی الله علیه و آله و سلم فیه در آن که می فرماید حضرت اجازه نداد. فلیس الانکار شدید المذکور، نیست انکار شدیدی که ذکر شد، و جعل ما زعم الرخصت فیه من اللهو والباطل، و قرار دادن آنچه که خیال می کردن پیغمبر رخصت داده از لهو باطل نیست، الا من جهت تغنی بهی، مگر جهت تغنی با اونها، جیناکم خودش لهو نیست، باطل نیست. چرا تکذیب میکند امام که پیغمبر این چنین نفرموده؟ یعنی آهنگ جیناکم را تکذیب میکند که رسول الله اجازه نداده، نه کلماتش، کلماتش باطل نیست، کلماتش لغو نیست، کلماتش کلمات بد نیست که. پس اینم دلیل آوردیم که غنا ربطی به کلام نداره، غنا حالت صوتی یعنی آهنگ. روایت دیگری هم داریم، نگفتیم که و یدل و مما یدل علی حرمت الغنا، این روایتی که روایت عبدالعلا، اینم اسفس اونجا، و مما یدل روایت یونس، روایت یونس است، قال سألت الخراسانی، اون هم میگه که من پرسیدم از ثامن الحجج، مراد از خراسانی یعنی امامی که در خراسان بوده است، عن الغنا، پرسیدم از امام رضا درباره غنا، و قلت و گفتم که ان العباسی، یکی از عباسی ها که ظاهرا هشام ابن ابراهیم عباسی باشد یا همچو آدم، گفتم که عباسی زعمه، خیال کرده که انک ترخص فی الغنا، یبن رسول الله، او خیال میکنه که جناب عالی غنا را ترخیص میفرمایید. فقال کذب الزندیق، دروغ میگه اون زندیق، ما ها کذا قلت لعو، من یه همچه حرفی به او نگفتم که غنا جایزه، و اینما سألنی عن الغنا، هزه شرح میدهد. اون مرد عباسی آمد از من پرسید غنا چیه؟ قلت له، من به او گفتم این رجلا اتا ابا جعفر علیه السلام، این قضیه را بهش نقل کردم که یک مردی در زمان امام باقر علیه السلام آمد پیش جد من امام باقر علیه السلام، فسأله عن الغنا، پرسید از امام باقر غنا چیه، فقال له، حضرتم استدلال کرد چنین فرمود به او که اذا میز الله بین الحق والباطل فأین یکون الغنا، اگر خداوند حقها را با باطلها جدا کنه، این غنا را شما به عقیده شما در اون قسمت باطل قرار میدهد یا در قسمت حق قرار میدهد؟ حضرت پرسید امام باقر علیه السلام. قال مع الباطل، این مردم گفت که ابن رسول الله غنا را در قسمت باطل قرار میدهد. فقال حکمت، امام باقر علیه السلام فاعل قال، امام باقر علیه السلام ابو جعفر، و فرمود که حکمت، یعنی خوب حکم کردی، یعنی خودت گفتی دیگه، غنا را از من نپرسیدی، منم از شما میپرسم که آیا خداوند حق با باطل جدا کنه، غنا کدوم قسمت؟ خودش گفت که در قسمت باطل، پس باطله دیگه. حضرت میفرماید من این چنین گفتم، این مرد عباسی رفته به اسم من دروغکی گفته که امام رضا علیه السلام غنا را جایز میداند. کذب از زندیق، دروغ گفته اون زندیق. پس اینم دیدید که دلالت دارد در حرمت غنا. سومین روایت، این عطف است باز هم روایت عبدالعلا، یعنی و مما یدل على حرمت الغنا روایت محمد ابن ابی عباد و کان مشتهرن یا مستهترن فی السماء. او مشهور بود یا مستهتر، مستهتر یعنی اهل جرأت بود، مستهتر یعنی اهل جرأت و حق بود. به سما، اینم سما نخوانید، سما نداریم. یه وقتم تو درس گفتم ما سما ها، او مستهتر بود به سما. مراد از سما هم غناست، غنا را الان معنا خواهیم کرد، به معنی سماست. و به شرب نبی، این آدم که معروف بود به خوردن نبیز، نبیزم یک شرابی است که از مریض میگیرن یا از خرما میگیرن، بیت از عسل میگیرن، خمر از عنب میگیرن، در بعضی از ابواب لبن است. و به شرب نبیز قال سألت الرضا علیه السلام عن السماء، میگه که پرسیدم از امام رضا از خصوص سما. قال لأهل الحجاز فيه رأي، حضرت فرمود حجازی ها در او از خودشون یه رأی فتوا دارن، یعنی خیال میکنن که حلاله. و هو فی حیز الباطل، حرف اونها رأی اونها غلطه، این باطله. ها واللهو، در حیز لهوه. اما سمعت الله عز و جل یقول، حضرت آیا نشنیدی که خداوند میفرماید و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی باللغو مرور کنن، مراد از لغو هم اهل لغو دیگه، یعنی مؤمنین را تعریف میکنه. مؤمنین کسانی هستند وقتی به اهل لغو راهشون بیفته، اهل لغو را جلسه اونها را ببینن، مروا کراما، مرور میکنن، عبور میکنن در حالتی که اینها خوبها هستن. کرام جمعی کریمه، یعنی اینا در حالی خوبها هستن، یعنی خودشون را به اهل لغو داخل نمی کنن. مرو کراما، اینها عبور میکنن در حالتی که کرامها هستن اینها. ولغنا من السما، پس آخه در روایت گفت که سأله عن الغنا، این چنین در سأل تو رضا عن سما، در این روایت آخه لفظ سما بود دیگه، غنا نبود که. میگه سما هم که در این روایت گفتید به معنی غناست. ولغنا میل از سما کما نست علیه فی سها، چنانچه در سها هست. و قال ایزن جاریتون مسمعه ای مغنیه، یعنی سما با غنای معنا دارد، جاریه مسمعه را در لغت معنا کرده ای مغنیه. بله، ولغنا من از سما، یعنی از سما گرفته می شود. آخه سما یه قسمتش هم سما حلاله دیگه. خیلی خوب، و فی روایت الاعمش، در روایت اعمش هم دارد، الوارده فی تعداد الکبائر، گناهان کبیره را می شمرده. قوله و الملاهی لتی، فرمود که یکی هم اون ملاهی یعنی ملهوبه ها، آن چیزایی که وسیله لهوه ها، لتی تصد عن ذکر الله، آن چیزایی که انسان را نگه می دارد از یاد خدا، کل غنا و ضرب الاوتار، مثل غنا، مثل زدن تارها. و قوله علیه السلام وقت سئل عن الجاریت المغنیه، یکی از اینه که دلالت دارد بر حرمت، از جاریه مغنیه پرسیدن. قد یکون للرجل الجاریه، گاهی مردی یک کنیزی دارد، تلهی یعنی برای اون مرد میخونه، اون مشغول میکنه، تلهی یعنی آن را مشغول میکنه با خواندن. و ما ثمنها الا کثمن الکلب، حضرت میگن پول آن نیست مثل ثمن کلبه، یعنی عملش حرامه دیگه. استفاده از ایلها و مشغول کردن و غنای آن حرام است که میفرماید، حتی پولش هم حرامه. جان ابتدار چون فاصله هست مانعی ندارد، میشود. بله بله بله، حالا گفتیم که به اون قصد باشد دیگه، مربوط به قصد، یعنی جاری مغنیه را اگر به قصد غنا انسان بخرد بفروشد به اون قصد حرام میشه. خیلی. و ظاهر هذه الاخبار به اثرها، ظاهر این اخبار کلن، اثرم نخانید، به اثر، اثر به معنی تمام، یعنی به کل. حرمت الغنا من حیث اللحوه والباطل، غنا حرام است از جهت لهو و باطل بودن. تل غنا و هی من مقولت الکیفیه للاصوات، پس غنا از مقوله کیفیت است در اصوات، کما سیاسی او این کان مساویا لصوت لهوی والباطل کما هو الاقوى و سیاسی فهو. عبارت رو ببینید چجور معنا میکنم. پس غنا از مقوله کیفیت صوت هاست که میاد، این کان مساویا لصوت لهوی، اگر غنا با صوت لهوی میانشون از نسب اربعه تساوی باشد، تبیها تبیها، یعنی مطلب تمامه دیگه، صوت لهوی حرام، غنا هم همون صوت لهویه. میگه که اگر مساوی باشد با صوت لهوی و صوت باطل کما هو الاقوا، شیخ انصاری میگه اقوام اینه دیگه، غنا همون صوت باطل یا صوت لهوی، و سیجی و خواهدم آمد فهو، یعنی این کان مساوی فهو، این فهو نتیجه این کانه، اگر مساوی باشد فهو، یعنی مطلب تمامه، حرامه دیگه. و این کان اعمه، و اگر غنا اعم باشد از صوت لهوی، مثلا غنا در بعض جاها از قبیل صوت لهوی نباشد، اعم باشه، وجب تقییده بما کان من هذا العنوان، عنوان غلط منو بگی، عنوان 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 چه؟ این هم درسته، اون یانش هم درسته، اون یانش هم درسته. چا؟ عنوان عنوان اون یان، کتب لغت رو نگاه کنید دیگه. بله، حالا ببینید شاید داشتی یه مراجعه بکنید دیگه. یه مراجعه بکنید ببین حرف من شایدم درست باشه. اون پهلوان ها را یکی میشمرد، دید که اینه نمیشماره، گفت اقلا نیمه پهلوان منو بشمار دیگه، حالا اهل لغت منم نابود دیدم دیگه. خیلی خوب، معلی این است که ابن هر سه تصحیح با من باشید. و این کان اعم وجب تقلیده بما کان من هذا العنوان یا من هذا العنوان، یعنی اگر غنا اعم باشه اونو قید میزنیم اون غنایی که در این عنوان صوت لهوی و صوت باطل باشه، این قید را. کما انه لو کان اخسته، چنانچه اگر اون غنا، ضمیر انه را برگردن به غنا، اگر غنا اخست باشه وجب تعدی انه الى مطلق صوت الخارج الى وجه لهوه، اونو ما تعدی میکنیم، یعنی میگیم اگر غنا اخسته ما دیگه فقط غنا را حرام نمیدانیم، بلکه دایره اش توسعه میدیم، تعدی میکنیم از حرمت آن هر صوتی که صوت لهوی باشه، ولو غنا هم بهش نگفته باشن، اون صوت لهوی حرامه. پس نور چشمانم حرمت دور میزند به صوت لهوی، اگر غنا با صوت لهوی یکسان شد صحبه، اگر غنا اعم شد قید میزنیم، اگر غنا اخست شد تعدی میکنیم، حرمت را میبریم به سر کل صوت لحظی ولو غنا هم نباشه. و بین جمله نتیجه این شد تلمحرمو هو ما کان من لحون اهل الفسوق، حرام آن است که از آهنگ های اهل فسوق اهل معاصی باشه. الّتی ورد النهی عن قراءه القرآن بها، حتی نهی از قرآن را به الحان اهل فسوق نخوانید. سواء کان مساویا للغنا او اعم او اخس، اینم سواء غلطه که سواء کان مساویا هر آهنگ مخصوص اهل فسوق. ما ان الظاهره ان لیس الغنا الا هو، و غیر از این که ظاهر این است که نیست غنا مگر آن. و این اختلف فیه عبارات الفقها، غنا نیست مگر هو هم در میکردد به صوت لحوی، اصلا غنا نیست مگر آن صوت لحوی. منتها و این اختلف فیه عبارات الفقها و اللغویین، ولو در آن عبارات هم اهل لغت و هم فقها مختلفه که الان خواهیم خوند. فعن المصباح، مصباح اسم کتاب لغت است، ان الغنا از صوت، در مصباح داره که غنا صوت است. دیدید که غنا را به معنی صوت گرفت، یعنی مقوله همون صوتی شد. دوم و ان آخره انه مد صوت، از یک کتاب دیگر این چنینه که غنا ضمیر اینه برگه به غنا، غنا کشیدن صوت هست. مصباح میگفت خود صوت، ایشون گفت مد و صوت. سوم و ان نهایه ان شافعی، ظاهرا نهایه ابن عسیر باشد، از کتاب نهایه لغه ابن عسیر داره که از شافعی اینه تحسین و صوت و ترقیق و غنا، صوت را قشنگ در آوردن و ترقیق، یعنی صوت را نازک در آوردن. این سه چهار جور. و انها ایزن ان کل من رفع صوتا و والاه فصوته عند العربی غناء، هر کس صوتش را بالا ببرد و والاه و آن را پشت سر هم ادامه بدهد، والا یعنی متوالیش کنه دیگه، پشت سر هم اون صوت را هی اضافه کنه، صوتش در نزد عرب قناست. خب پس دیدید که همه اینها صوت، مد و صوت، تحسین و صوت، ترقیق و صوت، رفع و صوت و والای صوت غنا معنا کرد، درست؟ در حالتی که اگر اینا غنا باشد مصباح و خود صوت غناست، این که درست نیست که یا مد صوت، کشیدن صوت، تحسین صوت. های ما پس این اطلاق ها را نمیتونیم بگیریم که بگیم که غنا مد صوت، خود صوت اصلا غناست، این که درست نیست. میفرماید که و کل هذه المفاهیم مما یعلم عدم حرمتها، از این تعاریف معلوم میشود که کل اینها حرام نیست و عدم صدق الغنا علیها، غنا به اینا صدق نمی کنه. تکلها اشارتون الى المفهوم المعین عرفن، همه اینها اشاره است بر یک مفهوم عرفی معین که غنا اون صوت مخصوص اهل فسق و اهل فجور. والاحسن من الکل ما تقدم من نفسها، از همه این تعریف ها بهتر آنچه که از سهاه گذشته. در سهاه گفت الغنا هو سما، الجاریت المسمعه ایل مغنیت ها، چینه من اگر داقه غنا را به معنی سما مرد، این از همه بهتر است. و یقرب منه المحکی عن المحشور، حالا تا اینجا لغویین را گفتیم ببینیم آیان فقها ها غنا را چجور معنا کرده ام. مشهور بین الفقها این است که من انه اون غنا، ضمیر انه به غنا برمی‌گرده، مد صوت مشتمل علی ترجیع المطرب، این تعریف کشیدن صوت شامل باشه به ترجیعی که مطرب هم باشه، طرب آور. طرب چیه؟ باز طرب را در لغت باید پیجویی کنیم. و طربو علاما فی سها خفتون، طرب چنانچه در کتاب سها داره که یک سبوکیه که یعتر الانسانه در انسان عارض می شود، لشدت حزن او سرورن، یا شدت حزن باعث اون خفت میشه یا شدت شادی. پس غنا موجب اون خفت یعنی طرب آور باشه، انسان را به حرکت در بیاره. و ان الاساس للزمخشری، از اساس لغه زمخشری داره ها، خفت لسرور او هم، اون خفتی است که به خاطر سرور باشه یا هم باشد. و هذا القید هو المدخل للصوت في افراد اللحن، این قید داخل میکنه صوت را در افراد لحن. یعنی اگر این قید نبود که مطرب باشه، خیلی صداها مدی درش هست، ترجیح درش هست، از آن میگن ترجیح هم به اون معنا، مد صوت آنچنان صدا را بلند میکنن. پس مطرب نیست، این مطرب بودن مدخل است، داخل میکند این صوت را، صوت لحنی باشه. اگر مطرب بودن نباشه، مد صوت و ترجیح صوت و رفع صوت را نمیتونیم گنا بگیم. و هو الذی اراده الشاعر، شاعر همان را اراده کرده بی قوله اطربن و انت قنصری ای شیخون کبیر. یه پیرمردی سبوکه میکرد، میگه اتتروبو تربن، تتروبو یعنی آیا خودت خفیف سبوکه میکنی، یه سبوک شدنی که تو یک پیرمرد هستی. قنصری به معنی پیرمرد را قنصری میگن. ای شیخون کبیر و الا جان چی؟ حالا اون زفت شرطی باشه. و الا فمجرد سرور اول هون ناید ادعن شیخ الكبیر. و اگر مراد اون خفت به اون معنا نباشه، مطلق خوشحال شدن یا مطلق غمگین شدن، از شیخ کبیر استبعاد نداره که اطربن و انتل قنصری یا قنصری زفتش نگاه کنید که مراد شعر است دیگه. ما بعدش یادتون نیست که و در باری مذمت دنیا که در حالی که دنیا لا یدوم دواما، دنیا دوام چنانی ندارد، مراد از این مذمت که تو که آدم مسن هستی چرا؟ یعنی همون خفت به اون معنا، طرب به اون معنا، نه اون طربی که گاهی در بعضی اشخاص حضن و سرور است. خیلی خوب. و دیلتون بس هست. خیلی خوب. اصلا که یادتون باشه که میدونید که من امروز در جلسات همه اصلا که یه دعایی کردیم شما محسن الله، چون میدونید که نه فرداد که پنجشنبه است، که چون اون عزیزان ما در حال حمله هستن و واقعا خطرات را پشت سر گذاشتن پیش رفته اند، شما هم محض الهی این آیه را سه مرتبه با یک حالت خضوع با هم بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یزید المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یزید المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یزید المضطر اذا دعاه و یکشف